اینه که طرفداران فتح وال استریت میگن که این انقلاب ما یک انقلاب جهانی است، در مقابل جهانی شدن سرمایه ما هم اومدیم انقلاب جهانی میکنیم، منتها این انقلاب جهانی تا زمانهای زیادی از حالا به صورت بسیار بسیار مسالمت‌آمیز خواهد رفت جلو.
بله سپاسگزارم جان پارسا بناب. پس به این ترتیب ما میباید در آینده منتظر روزهای خیلی مهمتر و بزرگتری در این رابطه باشیم.
بله دیگه، این یعنی در واقع شما اگر نگاه کنید در این 9 ماه گذشته که بهار عربی شروع شده، حالا این بهار عربی نفوذ پیدا کرده، واقعا گسترش پیدا کرده به کشورهای غیر عربی و بالاخره به این سواحل رسیده، خب این یک بهاره، بهار بزرگ مردمه. در مقابلش ما شاهد خزان سرمایه‌داری هستیم، این پاییز سرمایه‌داری هم در کنارشه دیگه، یعنی واقعا امروز اون اعتبار، اون پرستیژ، اون شکوهی که آمریکا و کشورهای طرفدار آمریکا، شرکای آمریکا مثل ژاپن، مثل انگلستان، فرانسه در کشورهای جهان داشتن، خیلی خیلی این پرستیژ، این اعتبار از بین رفته و اصلا نابود شده و این میره جلو دیگه. ما در واقع هم بحران رو میبینیم که بحران پر از فلاکت، بدبختی، بیچارگی، بیکاری، بیامنی به صدا برده، در مقابل این بخش از بحران، یعنی این زنبه بحران، زنبه دیگرش هم مثل ماه دیگه، ماه تابناش، اون طرف ماه تاریکه
دیگه.
میدونی این بحران فعلی دو تا جنبه داره، یه بحران که فلاکت میاره، بیکاری، بدبختی میاره، کودکان خیابانی رو شدیداً زیاد کرده در سراسر جهان، رسوبیگری، صنعت سکس جهانی رو رونق داده، این جنبه های بسیار بسیار غیر انسانی و منفی این بحرانه. ولی همین بحران باعث بهار عربی و بهارهای دیگری شده که از آمریکای لاتین شروع شده، حالا به صورت وسیعی در کشورهای عربی داره میره جلو و امکان این که بیاد واقعا در شهرهای مختلف آمریکا هم جریان پیدا بکنه در ماه آینده خیلی خیلی زیاده.
بله سپاسگزارم جان پارسا بناب. پس با این ترتیب اوضاع شمال آفریقا الان چطوره، در اون احوال شما بحثتون اینجا تموم شد در این رابطه یا
موضوع؟ بله دیگه، بله بله، من فکر می‌کنم این تمام شد. اگر در مورد آفریقا، خب لیبی خیلی به اصطلاح چشمگیره دیگه.
بله بیشتر می‌خواستیم دنبال کنیم اون بحث رو. بله
بله، در مورد لیبی خب ای کاش، یعنی مردم، آمریکا و کشورهای ناتو حمله نمی‌کردن، مردم بالاخره مبارزه میکردن، این رژیمی رو که نمیخواستن سرنگون میکردن. حالا که این رژیم توسط کشورهای ناتو و آمریکا سرنگون شده، سرنوشت خود مردم دست خودشون نیست. مثلا امروز در شهر تریپولی، یعنی تابلوس، پایتخت لیبی، ما میبینیم که بدبختانه اونهایی که اوضاع را در دست گرفتن و میگن ما شورشیان انقلابی هستیم، ما انقلاب کردیم، این انقلابیون نوک تیز حمله رو گذاشتن علیه بربرها که یک اقلیت بسیار ممتاز قدیمی در کشور لیبی هستن.
بله.
بربرها.
بله.
که به نادرستی میگن بربرها.
بله. بله. بله.
و میدونیم ما در ایران نان بربری داریم دیگه.
بله.
از اینا گرفتیم دیگه.
بله. بله.
از مشرق گرفتیم. بله. یعنی از شمال آفریقا گرفتیم. یا مثلا تاروکا همون طارق ابن زیاد و اینا.
بله.
یا ابن بطوته یا ابن خلدون، اینا دانشمندان بزرگ. بله. طارق بودن.
بله.
عرب نبودن، مسلمان بودن.
بله.
و از آفریقای شمالی هم بودن و اون دانشگاه اول جهانو در تیمباکتو این ابن خلدون و ابن بطوته به وجود آورده.
بله.
خب اینها بخشی کوچیکی از مردم لیبی رو تشکیل میدن. قبل از اینکه اسلام و اعراب به لیبی بیان، این بربرها و تاریخ ها اونجا زندگی میکردن، بومیان اونجا بودن، میدونی مثل بومیان ایرانی مثلا لورها و سالها سال قبل از اینکه فارسها و کردها و ترکها بیان اونجا در اون بخش از ایران زندگی میکردن. بومیان ایرانی بودن. اینها در لیبی حالا به عنوان خارجی ها و مزدوران قذافی زیر ستم قرار گرفتن، شدیدن تحت تعقیبن، شدیدن بی خانمان شدن، فرار میکنن، کشته میشن، به اینا ظلم میشه و در رسانه های گروهی کوچکترین خبری از این دو گروه نیست. یک اقلیت ممتازی هستن، حالا 50-60% نیستن، ولی هر تک تکشون بالای 10% از جمعیت 6 میلیون نیمی لیبی رو تشکیل میدن، در همچنین در الجزیره، در دیگر کشورهای مشرق زمین یعنی تونس و مراکش، اینها از قدیم الایام اونجا بودن قبل از اینکه این منطقه از آفریقا به اسلام گرایش پیدا بکنه. این از این رفته. قذافی با اینها رابطهش خیلی خوب بوده، حتی مثلا میگن که قذافی در بخش غربی در نزدیک های مرز الجزیره و لیبی بین تارک ها حالا پناهنده شده.
خب
تحت این نام میرن در شهر ترابلوس تارک ها را میکشن و بربرها را بربرها را میکشن و یه بخش بزرگی از مردم لیبی سیاه‌پوستان لیبی هستن، یعنی مسلمانانی هستن که عرب نیستن، لیبیایی هستن و سیاه‌پوستن. اینها را تحت نامی مزدوران هستن که آقای قذافی اینها را از کشورهای نیجه و چاد آورده اونجا. این اصلا درست نیست، اصلا واقعیت نداره، دروغه، چون اینا اونجا بودن سالها سال قبل. اینا به خاطر بیکاری و به خاطر عدم امنیت در اون کشورها اومدن و در داخل شهرهای واحه های بزرگ لیبی، شهرها و دهات و روستاها و واحه ها مخصوصا در صحرای بزرگ و بخش صحرای بزرگ لیبی اونجا سکونت کردن، جزو مردم لیبی هستن. حالا اونها هم مورد به اصطلاح پیگرد قرار گرفتن، به اینا ظلم میشه. اوضاع لیبی آیندهش خیلی خیلی درهم برهمه و اون دولت موقتی هم در داخل خودشون گروه های مختلفی هستن که اسلامیستاشون، اون سلفیستا، بنیادگرایشون خیلی قوی هستن. یعنی کشور لیبی آینده بهتری از عراق و افغانستان نخواهد داشت. عملا به چند کشور ممکنه تقسیم بشه تحت پوشش نظامی آمریکا، مثلا به طور رسمی مثل عراق. این عراق یک کشوره، ولی واقعا شما وقتی که امروز به عراق میرید میبینید در عراق ما صاحب سه کشور هستیم، سه تا کشور وجود داره در عراق. حالا تحت پوشش نظامی آمریکا یک کشوره. افغانستان هم اینجور، میگم پنج تا کشوره، منتها کارزای هم رئیس جمهورشه، ولی کارزای به بخشی از کابل بیرون نمیتونه بره، واقعا اون قدرت رو نداره. و تحت پوشش نظامی آمریکا برای افغانستان وجود داره، ولی عملا افغانستان به 4 یا 5 بخش تقسیم شده. یعنی که سرنوشت لیبی هم بهتر از اینا نخواهد بود. علتش هم اینه که خب یه عده به این نتیجه رسیدن، شما میتونید دیکتاتورهای غیر وابسته، مثلا آخه اصلا این معنی نداره، شما به محض این که میگید من دیکتاتورم چجوری شما میتونید غیر وابسته باشی، یعنی مستقل باشید؟ وقتی که تو مستقل نیستی دیکتاتور میشی، وقتی که دیکتاتوری وابسته میشی. اصلا ما دیکتاتور غیر وابسته نداریم، دیکتاتور همیشون وابسته هست، نمیتونه. چون وقتی که تو میگی من دیکتاتورم، یعنی مردم پشتت نیستن. خب بس این کجا به کجا وابسته؟ بس وابسته میشه. حالا یه عده از ایرانی ها و دیگران میگن ها دیدید مثلا قذافی دیکتاتور غیر وابسته بوده، در صورتی که ما میدونیم اواخر عمرش در این 10 سال گذشته آقای قذافی اومد طرف غرب،
بله، با اینا معاهدات کرد،
بله، تونی بلیر رفت اونجا، در چادر بزرگش از اون پذیرایی کرد و خانم کلینتون رفت. اصلا وابستگیش کشور لیبی رو به این درجه از ذلت و بدبختی رست. حالا یه عده از ایرانی ها میگن این نماینده دیکتاتور غیر وابسته. اصلا آخه وقتی که شما اینو میگید این دیکتاتور اگر به مردمش وابسته نیست چجوری میتونه غیر وابسته باشه؟ و
هر کسی هر دولتی که به مردمش وابسته نباشه به بیگانه وابسته است. خیلی طبیعی
اون وقت دیکتاتور میشه دیگه. دقیقاً. وقتی که شما مثلا به مردمت وابسته هستید که دیکتاتور نیستی دیگه.
دقیقاً.
دیکتاتوری غیر وابسته اصلا معنی نداره از نظر علمی میگم ها.
بله.
اینا هست دیگه، میگن مثلا آقای بشار اسد مثلا وابسته نیست یا غیر وابسته است. اصلا درست نیست. احمدی نژاد خیلی وابسته است. سخنرانیش تقریبا در سازمان ملل متحد نشان میده که نظرگاهش راجع به فلسطین چندان تفاوت اساسی با نظرگاه نتانیاهو و نظرگاه اوباما نداره.
دقیقاً.
اینا استقلال فلسطین رو نمیخوام. تمام شد. نمیخوام کشور مستقلی دموکراتیک و سکولار به اسم فلسطین وجود داشته باشه. در نتیجه اینا به هم وابسته هستن و احمدی نژاد و اینا همهشون وابستگی دارن به بانک جهانی، به تمام این آقاها و آقازاده ها در ایران. نمیتونن اصلا به بقای خودشون بدون وابستگی ادامه بدن. دیکتاتور هم باید باشن دیگه، چون مردم با اونها نیستن.
بله دقیقاً.
این سرنوشت لیبی است
متاسفانه
و خیلی فاجعه باره.
بله متاسفانه، متاسفانه اون قیام و خیزش مردم به کجا رسید و چگونه تونستند اون رو منحرف کنند یک بخش. و بعدا در مورد این بحث فلسطین شد، اتفاقا یکی از شنونده ها از ما این پرسش رو کرده بود که چرا و به چه دلیل این سه کشور آمریکا و اسرائیل و ایران اینها مخالفت دارن با طرح استقلال مردم فلسطین، چرا این هر سه کشور هم فکرند و چگونه است این؟ به چه دلیل؟
بله درسته دیگه. نتانیاهو علنا گفته که من بله من کشور اسرائیل رو میخوام، ولی این کشور اسرائیل باید کشور اسرائیل یهودی باشه. خب
بله.
احمدی نژاد و اینا هم میگن که کشور فلسطین رو میخواهیم که اسلامی باشه. مردم فلسطین علنا و عملا میگن که ما کشوری میخواییم که مال مردم فلسطین باشه، چه مسلمانش، چه یهودیش، چه مسیحیش. خب اینا مخالفت میکنن اساسا. اوباما هم که با این جریانه دیگه، صهیونیست هست. یعنی صهیونیست ها میگن آقا این دولت یهودیه. مردم فلسطین میگن شما نمیتونید دولت یهودی باشید، ما هم نمیتونیم دولت فلسطین اسلامی باشیم، برای اینکه بین ماها انسان‌هایی هستن که مسلمان نیستن ولی خدمات بزرگی به تمدن مردم فلسطین کردن، به مبارزات مردم فلسطین کردن. خانم حنان اشرافی یا زوج حواتمه و و و اینا در داخل جنبش فلسطین مبارزات مردم فلسطین جان دادن و خدمات بزرگی کردن ولی مسلمان نیستن. فلسطینی های مسیحی هستن، از خانواده های مسیحی اومدن. و در کشور اسرائیل هم ما 1 میلیون نزدیک به بالای 500,000 نزدیک به 1 میلیون مردم اسرائیل یهودی نیستن، مسلمانن. مسلمانان فلسطینی هستن و مسیحی های فلسطینی هستن. اون سرنوشت اونا چی میشه؟ در نتیجه خب این سه کشور بزرگ و کوچک، اسرائیل، ایران و آمریکا، در سازمان ملل متحد وقتی که صحبتشون رو گوش میدید و سخنرانی ها، متن سخنرانی رو میذارید جلویتون میخونید، میبینید که اساسا تفاوتی ندارن.
بله.
در صورتی به همدیگه حمله میکنن.
بله بله.
به همدیگه پوش میدن، حمله میکنن، ولی اساسا خطشون یکیه.
بله دقیقاً همینطوره. بله خیلی جالب این نکته. روی این نکته آدم باید خیلی تمرکز کنه، بیشتر کار کنه، ببینه که واقعا چه سودی داره این درگیری فلسطینی‌ها با هم و بعد با اسرائیل، به نفع کیست؟
بله کاملا. چون اینها هر سه تا از این که یک فلسطین دموکراتیک و سکولار و مستقل در اون منطقه بیاد بیرون با اون نیروی انسانی که فلسطینی ها دارن، این سه کشور هراس دارن. البته ترکیه رو هم باید به اینا اضافه بکنیم. این چهار کشور، هیئت‌های حاکمه این چهار کشور از عروض یک فلسطین مستقل و دموکراتیک هراس دارن.
دقیقاً جان پارسا بینم، در همین رابطه این کنفرانسی که در ایران با نام انتفاضه و غیره گذاشته شد چه تأثیری میتونه توی روند این حرکت داشته باشه؟
همون اونها تأکید میکنن که فلسطین نمیتونه اسلامی نباشه، باید حتما اون ترم، اون واژه اسلامی بپیونده به عنوان یک صفت به اون جمهوری فلسطین، اون کشور فلسطین. یعنی اساسا اینها هر ستاشون دوباره در این که خاک فلسطین امروز عملا هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فیزیکی از هم جدا شدن، یکی شده نوار غزه، یکی شده ساحل غربی، این سه نیرو نقش بزرگی داشتن. نتانیاهو نقش داشته، جمهوری اسلامی نقش داشته، دولت آمریکا هم که نقش بزرگتری داشته، چون عملا دولت اسرائیل و این دولت آمریکا هست که به رقص با می داره، به قول نوم چامسکی. هر قسم اونا بگن که در ظاهر به آقای نتانیاهو فوش بده به آقای اوباما و بی احترامی بکنه به اوباما، در تله نهایی این دولت آمریکا که اسرائیلی به اسرائیلی فرمان میده در کدوم جهت حرکت بکنه.